أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. ما صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. گریه کلید قلب است، گریه کلید قلب است، و دلی که مغموم و محزون باشد با گریه باز می شود. آنقدر گریه می کند که در دلش گل می روید. حزن غم شدید است که گریه ندارد. وقتی که غم روی غم بیاید، دل می شکند و گریه آغاز می شود و دل آرام می گیرد. گریه اسلحه مؤمن است. کربلا اسلحه مؤمن است. امام حسین برای گریه خلق شده و قتیل العبرات، یعنی کشته عشق هاست. خب در مورد گریه و در مورد حزن راجع به این دوتا جلسات قبل صحبت کردیم مفصل. حزن غم شدیدی است که گریه نداره و فشار بسیار عظیمی در درون شخص محزون وجود داره که تخلیه هم نشده به وسیله گریه، و خدا میدونه به سر او چی داره میاد. ظاهرش هم اشکی به چشمش نیست. غمهای بزرگ بعضن یه همچین وضعیتی رو میاره برای آدم. ولی خب وقتی گریه آغاز میشه، به تعبیر عبارت کتاب، کلید قلبه، دل رو باز میکنه، و این در واقع ماتمکده دل به گلستانی مبدل میشه و شادابی و تراوت معنوی به سراغ صاحب این قلب میاد. گل رضایت از خدا و خوشنودی از مقدرات الهی در این گلستان قلب مؤمنی که گریسته شکوفا میشه. چون گریه اولش صورت ظاهرش نوعی در واقع ناملایمات رو تحمل نکردن است، اما خود گریه به آدم کمک میکنه که آدم تخلیه بشه از اون فشار و کم کم آرامشی بیاد سراغ او، که در کنار اون آرامش حالا رضایت نسبت به مقدرات کاملاً قابل تحققه و گل رضایت از خدا و خوشنودی از خدای متعال بعد از بارش باران گریه در سرزمین دل مؤمن می رویه. خب حالا جملات آخری رو یه اشاره کنیم. فرمود گریه اسلحه مؤمن است. گریه اسلحه مؤمنه. می دونید موجود ضعیف که زورش نمیرسه به طرف مقابل، گریه اسلحه بسیار قوی است براش. بهترین نمونه این رو هم تو بچه های کوچیک شما میبینید. بچه کوچیک به بزرگترها زورش نمیرسه که خواسته خودش رو به زور تحمیل کنه به اونها، اما اسلحه ای داره که اون اسلحه هر بزرگی رو از پا در میاره، و اون چیه؟ گریه است. دیدید گاهی اوقات یه بچه 2 ساله 3 ساله با گریه های خودش پدر 40 ساله و 50 ساله یه خیلی گردن کلفت و اهل ادعا رو هم چجوری ذلیل میکنه و تسلیم خودش میکنه. گریه سلاح کسیست که مستضعفه، کسیست که ضعیفه، کسیست که زورش نمیرسه، با گریه طرف مقابل رو تسلیم میکنه به خواسته خودش و سبب میشه او تمکین کنه در برابر این موجودی که داره در اوج ضعف میگریه. توی دعای کمیل خاطرتون هست دیگه، یا من اسمه دبا و ذکره شفا و طاعته غنا، ارحم من رأس و ماله رجا و سلاح هل بکا و سلاح هل بکا. عبد وقتی که نهایت ضعف و نیستی خودش رو در برابر حضرت حق دید، اینجاست که دیگه زورش نمیرسه با خدا که پنجه در پنجه بندازه، اما به سلاح مؤمن متوسل میشه، و اون سلاح گریه است. وقتی گریه های سرشار از استکانت و ضعف و عجز و خاری در خلوت های عارفانه و عابدانه سحری از چشم یک عبد سحرخیز جاری میشه، خدا میدونه چه میکنه با عوالم بالا. با این سلاح میره سراغ خدا و خدای متعالم که ارحم الراحمینه، عطوفه در برابر این گریه. اون وقت دیگه نمیدونیم چه میکنه با این عبد، چه میکنه با اون عبد. بنابراین سلاح مؤمن، سلاح مؤمن به معنای سلاح در برابر خدا و خدایی ها، در برابر خدا، در برابر پیامبر خدا، در برابر اولیاء معصوم خدای متعال، در برابر این قدرتمندان عالم وجود در واقع سلاحی جز گریه نداره. و این سلاح بسیار سلاح کارایی است، بسیار مؤثره. لذا حالا بزرگان دیدید که بعضن در مورد گریه چه نکات زیبایی گفتن. خاطرم هست یک فایل ضبط شده ای رو از فرمایشات مرحوم آیت الله العظما بهجت رضوان الله تعالی علیه برای مداها و ذاکرا صحبت کرده بودن. سالها قبل می شنیدم، خوب یادمه که ایشون اونجا تو اون فرمایشاتشون اهمیت گریه رو توضیح می دادن. من وقتی یکی از نکته هایی رو که به استناد روایات بیان می فرمودن همین بود که شما الان دیگه خوشبختانه فاصله زیادی نداریم از نیمه رجب، چند روزی بیشتر نگذشته. عزیزانی که عمل استفتاح رو انجام دادن که معروف به عمل ام داوود ولی اسم اصلیش عمل استفتاح، انجام دادن، خاطرتون هست دیگه بعد از اینکه تقریبا به اندازه ثلث قرآن آیات قرآن تلاوت میشه، یک دعای بسیار زیبا و بسیار تکون دهنده است. در پایان اون دعا یک سجده است که در اون سجده ذکری باید گفت و بعد اونجا روایت میکه اگر شده یه نم اشکی هم شده به زور از چشم خودت بیرون بیار، که این اشک نشانه اجابت شدن خواسته تو در درگاه الهیه. گریه پیام از اجابت میده در عالم بالا، یعنی محال کسی گریه بکند و مورد اجابت حق واقع نشه. ازا تو اذن دخول حرم های اهل بیت هم بعضن داریم تو روایاتی که هست، مثل که یکی از روایات زیارت از ابا عبدالله علیه السلام توی کامل و زیاره ابن قولوی هست، تو کتب دیگه هم که روایات رو نقل کردن هست. قریبه به این مضمونه که حضرت می فرماین که وقتی به در حرم حضرت ابا عبدالله رسیدی اذن دخول رو بخوان اما وارد نشو، اینقدر صبر کن تا قطره اشکی از چشمت جاری بشه. این قطره اشک پاسخ اون اذن دخول توست که امام با این قطره اشک به تو فرمودن که اذن دادم حالا وارد شو، بعد وارد حرم بشو. بر تقدیر گریه درهای بسته رو باز میکنه، گریه اذن میگیره برای حضور در محضر ولی اعظم خدا، گریه راه رو باز میکنه برای اجابت دعاها. گریه چیز بسیار بزرگی است. اون وقت امام حسین علیه السلام اصلا برای گریه خلق شده. روایات متعدد داریم که فرمود انا قتیل العبرات، عبره یعنی عشق، من کشته عشق ها هستم. اگر گریه چنین آثار پربرکتی داره، این برکات عمدتاً سرچشمش وجود مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام. اضافه داریم بعضن تو روایات که دوست اهل بیت رو اگر تو چشمش نگاه کنی سه بار نام ابا عبدالله رو ببری، نمیتونه جلو خودش رو بگیره، اش تو چشمش حلقه میزن. قتیل العبرات. ازا این قلب های لطیف و روح های لطیف و رقیق، این به برکت وجود مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلامه که دوستان اهل بیت دارن تو این دنیایی که جز قساوت و بیرحمی و سنگدلی چیزی آدم نمیبینه، اما دوستان اهل بیت دلهای بسیار لطیف و زود شکنی دارن. یه صلوات ختم کنیم. اشک گریه برای دنیا شور است و اشک گریه آخرت شیرین است. اولی چشم را کمسو و زخم می کند، دومی چشم را پرنور و زیبا می کند. حالا این را هم به معنای چشم ظاهری میشه گرفت، هم چشم باطنی که مهمتر از چشم ظاهری است. گریه برای دنیا که نتیجه محبت دنیاست، خب این چشم دل انسان رو کمسو میکنه، چشم رو زخم میکنه، چشم دل انسان رو به تعبیری. اشک شوره، چون دنیا به تعبیری که تو روایات از ائمه داریم، دنیا مثل آب شور دریاست، لذا گریه برای دنیا هم آب شوره. اما آخرت چی؟ آخرت نه شیرینه، اشک شیرینه و اشکیه که چشم دل انسان رو بینا می کند، سوی چشم دل انسان رو زیاد می کنه و پرنور و زیبا می کنه چشم دل انسان رو. این آثاری هم تو چشم ظاهری داره، انشالله دیدید و امیدواریم اگرم ندیدید خدا نصیبتون کنه. بعضی از برجستگانی که عاشقان راستین ابا عبدالله الحسین علیه السلام بودن و سالیان درازی در مصائب ابا عبدالله گریستن، چشماشون یه حالت خاصی داره، یه زیبایی و جذابیت، یه عمق عجیبی داره وقتی تو چشمهای اینها نگاه میکنید. خدا روزی کرده من دیدم مکرر این بزرگواران دارای این ویژگی ها. لذا حتی اون آثاری که اصلش تو چشم باطنه، تو چشم ظاهرم در واقع نشانه هایی ازش دیده میشه. لذا اگر گریه برای آخرت آمد، گریه برای معنویت آمد، برای محبت و شوق به خدا، خوف از خدا و امثال اینها آمد، قدر بدانید که این گریه پرسو میکنه چشم دل مؤمن رو. فلیزهکو قلیلن ولیبکو کثیرا، پس باید کم بخندند و زیاد گریه کنند. تا نگرید ابر کی خندد چمن؟ گریه بر هر درد بی درمان دواست، چشم گریان چشمه فیض خداست. خب این آیه فلی از حکو قلیلن ولی ابکو کثیران رو شما مراجعه کنید تو قرآن، این راجعه منافقینه که منافقین باید زیاد بگریند بر حال خراب خودشون و کم بخندن، جای خنده نداره. اونها باید به حال زار خودشون که دل خودشون، روح و جان خودشون رو چگونه نابود کردن، باید بشینن گریه کنن. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، جای خنده نیست. خب این نفاق یه معنای فقهی داره، یه معنای در واقع ظاهری داره. اون کسی که راستی قلبا مسلمان نیست، بت پرست مسیحی یهودیه، ولی حالا به انگیزه خاصی وارد جرگه مؤمنان شده و جامعه دروغین ایمان رو برتن کرده، این در واقع منافق ظاهری است. اما یه نفاق معنوی، یه نفاق لطیف، یه نفاق باطنی، یک نفاق به مفهوم اخلاقی داریم که اون دوگانگی تو وجود انسانی است که به ظاهر مسلمانه، یعنی راستی اسلام هم آورده، اما اسلامش اسلام تمام عیار نیست، ایمانش ایمان تمام عیار نیست. ایمان یعنی دل به خدا دادن. حدیث رو یادتونه، اینجور که نقش شده امام باقر علیه السلام فرمود هل الدین الا الحب، آیا دین چیزی جز محبت هست اصلا؟ ایمان یعنی محبت به خدا، محبت به اولیاء خدا، و محبت خدا به اولیاء خدا نقطه مقابل محبت دنیاست. امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود ان الدنیا والآخره ادوان متفاوتان و سبیلان مختلفان، دنیا و آخرت دو دشمن ضد همه، دو راه رو به روی هم دیگه هستند. فمن احب الدنیا و تولاها ابغض الاخره و عاداها، هر کسی محبت دنیا و ولایت دنیا رو در دل جا بدهد، بغض و کینه آخرت و خدا در قلبش ایجاد میشه. خب اگر این مفهوم رو فهمیدیم، حالا کسی که تای دلش دنیا رو دوست میداره، ولی خب مسلمون هم هست، یعنی نماز میخونه، روزه میگیره، منافقه به اون معنای ظاهری نیست، اما به معنای باطنی نفاق دیگه. تو دل دنیا رو دوست میداری در حالی که ایمان دوست داشتن خداست. ولذا این هم به مفهوم عرفانی، به مفهوم اخلاقی و به مفهوم باطنی و لطیف خودش، اینم میشه منافق. حالا این آیه فلیذهکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا شامل حال اینم میتونه باشه. یعنی منی که هنوز ریشه محبت دنیا از قلبم کنده نشده، جا داره به حال خودم خیلی گریه کنم تا با کمک این گریه نجات پیدا کنم. خنده خیلی جا نداره، خوشحالی و شادی خیلی جا نداره، چون وضع خطرناکی دارم. تو باطنم محبت دنیاست که عین کفره. لذا این مصداق اون نفاق میتونه واقع بشه به معنای اخلاقی و عرفانی، اون وقت این آیه میتونه در موردش صدق کنه. در واقع گریه مقدمه خنده است. فرمود تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا بارش باران الهی نباشد کی چمن میروید و میخندد، کی گلهای زیبا میشکفد و میخندد. گریه است که این چمنزار دل و این سبززار دل و این باغستان دل رو شاداب میکنه، و گریه بر هر درد بی درمان دواست، چون درمان همه دردهای بی درمان پیش خداست. و گفتیم با گریه در محضر الهی، خدایی که همه دردها رو میتواند به یک اراده و مشیت درمان بکنه، دردهای ظاهری و باطنی، دردهای جسمی و روحی، دردهای مادی و معنوی، دردهای شخصی و اجتماعی، همه دردها رو با گریستن در درگاه الهیه که خدای متعال همه اون دردها رو مداوا میکنه. و چشم گریان چشمه فیض خداست. چشمی که اشک زیاد داره، این چشمه فیض الهیه، فیوزات الهی رو نصیب خودش میکنه کسی که میگریه زیاد تو دستگاه خدا. هر دلی که بشکند دیگر غم شدید آن را نمیگیره، چون دل که شکست عشق جاری میشه. عشق جاری شد، در واقع دیگه غم شدید نمیاد سراغ او، دلش باز میشه. این مثل دیگه زودپزی که درشو باز کردی، دیگه اون فشار نیست توش، دیگه اون بیقراری و بیتابی توش نیست تو وجود کسی که دلش شکسته و عشقی از دیدگان او جاری شده. لذا اگر دل شکست عشق آمد، دیگه بعد خیالتون راحت باشه. دیگه کسی که خصوصا در مصائب ابا عبدالله حسین علیه السلام گریست، دیگه اصلا کدوم غم بیاد جلوش که بشه غم بزرگ، غم شدید. خوندیم اون جمله علی ابن موسی رضا علیه السلام به فرزند شبیب رو بنابر روایت، که فرمود ای پسر شبیب، اگر خواستی بر چیزی گریه کنی، بر جد من حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام گریه کن. یعنی گریه که یادم میکنه بر ابا عبدالله، وقتی که اون مصائب عظیم رو یادش میاد، وقتی اون مصائب عظیم یادش اومد، دیگه حالا این گرفتاری های بچگانه و کوچیک در برابر اون اصلا چیزیه که بتونه این رو غمگینش کنه. خونسا میشه، از بین میره، یادش میره غمهاش، خجالت میکشه که اصلا قصه داره به خاطر همچی چیزای کوچیکی، در حالی که ولی اعظم خدا چه مصائبی براش وجود داشته. من بنده یه حقیر گناهکار و آلوده، یه گرفتاری کوچولو حالا برام پیش اومده، اصلا جوها نداره من غمگین باشم، با خجالت باید بکشم اگر بخوام غمگین باشم. یاد اون که میفتم اصلا غمها باطل میشه، یه غم شدیدی به سراغم میاد. بعد از موت دیگر گریه نیست، همه جا نور است. گریه برای امام حسین علیه السلام آنقدر شریف و مؤثر است که اگر قبل از موت یک بار روزه و گریه آمد، برای همه عمر انسان کافی است. اینقدر بزرگ گریه برای امام حسین علیه السلام. خیلی غنیمت بدانیم، خیلی قدر بدانیم این عطای بزرگی رو که بدون منت گذاری خدا عنایت کرده، این توفیق گریستن بر مصائب عبدالله الحسین علیه السلام. خدا میدونه چه نعمت عظیمی است. فردای قیامت معلوم میشه یعنی چی. لذا کسی یک بار به راستی برای امام حسین علیه السلام دلش بشکنه و اشکی از دیدگانش جاری بشه، این کارش تموم شد. ممکنه امروز و فردا صورت ظاهر ممکنه بگید خب بعضی از آدم ما رو میبینیم خدای نکرده مثلا مبتلای به گناهی به معصیتی هستن، حالا گریه‌ای هم کردن، حالا تو ماه محرمی به مجلس روزه‌ای آمده گریه‌ای هم کرده، ولی خب این که هنوز درست نشده که. نه، این کلید درست شدنش خورد. دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. این دلی که گره خورد با محبت امام حسین علیه السلام وز شد به ابا عبدالله، دیگه این دل نمیتونه از چنگ امام حسین در بره. ممکنه طول بکشه، چند سال دیگه این آدم بیاد به جارگه اهل تقوا و اهل ایمان و اهل فضیلت ملحق بشه، اما دیگه کار این شد. اینه که اگر یک بار قبل از موت آدم توفیق پیدا کرد در مجالس روزه ابا عبدالله شرکت کنه و دلش شکست و راسترسی گریست بر مصائب امام حسین علیه السلام، این دیگه اهل نجاته. البته جلسه قبلم یه اشاره‌ای کردم، حتی گفتم من خیلی سختمه توی حوزه بحث حسینی علیه السلام این یاداوری رو بکنم، اما خب عرض کردم دیگه، این که وجبت له الجنه، بهش رو به اسمش زدن سندشو، اما این راه برزخ رو که تا بهش باید طی بکنه، خب این راه دشواری هایی داره دیگه. انشالله جوری بشیم که همین الان بهشتمون نقد بشه، با بهشت نسیه کار نکنیم. بهشت نسیه جلوش درد سراییست، سختی های عالم برزخ هست. ولو این امام حسین علیه السلام براش بهش رو سندش رو زدند، اما خب این اگر زودتر به خودش برسه، گناه رو، غفلت رو، آلودگی ها رو از وجود خودش پاک کنه با یه توبه خالص و تقبل و تغییر رویه تو زندگی، و از همین الان وارد بهشتش میشه. ولی خب اگه الانم نشد، این آدم دیگه از چنگ این حقایق بزرگ نمیتونه فرار کنه، دیگه تو این دام افتاد. سلسله موی دوست حلقه دام بلاست. بله، این تو اون دام که افتاد میندازن دیگه. صیادن اولیاء خدا دیگه، شکار میکنن دلهای مؤمنین. یه تو این دام افتاد، حالا کی در واقع جلد بشه، چون فرق است بین اینکه آدم تو دام بیفته تا اینکه بشه مثلا کفتر جلد. دیگه دام لازم نداره، قفس لازم نداره، ولش میکنن، اصلا پرتش میکنن. دیدی کفتر بازا دیگه پرتش میکنه تو آسمون. این کفتر ممکنه بره یه شبانه روزم نیاد، اما کفتر جلد این خانه است. برمیگرده. خب بین روزی که ما رو اهل بیت به تور زدند، شکارمون کردند، تا روزی که کفتر جلد اهل بیت بشیم، خب فاصله است. انشالله اینا زودترش کنیم، کمک کنن خود اهل بیت بمون، ما هم یه همتی کنیم که زودتر بشیم کفتر جلد اینها. یعنی هیچی نتونه ما رو از در خونه اینها به جای دیگه ببره، هیچ. به خاطر دانه به دام اینها نیفتیم. این دانه هایی که میریزن که حالا کسی مثلا به مجلس امام حسین بیاد گناهاش بخشیده میشه، این دانه است. کسی به مجلس امام حسین بیاد حاجتاش برآورده میشه، اینا دانه است پاشوندن که این کفترهایی که غریبن اینا به خاطر این دونه ها بیان و بیفتن تو تور. خب این مال روز اوله که آدم با دونه باید بیاد سراغ این شکارچی، اما تا آخر عمرم آدم میخواد به خاطر دانه بیاد سراغ این؟ یا نه یه چند روزی که پیش این شکارچی موند عاشق خود شکارچیه میشه، دیگه دانه بریزه یا نریزه از در این خانه جای دیگه نمیره. گفت برانیم گر از این در، نمیروم به در دیگر. انشالله اینجوری بشیم، کفتر جلد اهل بیت بشیم که هر چه کردن، فقر آمد، بیماری آمد، آزار و اذیت آمد، سختی و شکنجه آمد، هر چی آمد تو زندگی، رابطمون با اهل بیت به هم نخوره، رابطمون به هم نخوره. شیخ بهایی شعر قشنگی داره، خودتون برید بخونید، که اون عابدی که به هر حال سالها توی دیری ریاضت میکشید و بالاخره از شدت گرسنگی چند روز متوالی هم هی دعا میکرد و از خدا میخواست و بالاخره زورش نرسید تحمل کنه، اومد داخل آبادی و رفت در خونه یه فرد بالاخره متمولی که گدایی طعام بکنه و درخواست بکنه. بعد اونجا یه سگی داشت این و این سگ به این درس داد، به این درس داد. سگه چند روزی صاحبش یادش رفت بهش غذا بده، اما این سگه سرشو گذاشت رو آستانه این در و سر بر نداشت، جای دیگه نره، دنبال کس دیگری نره. بعد این عابد زاهد تارک دنیا این صحنه رو که دید، دیده ای داده بیداد، خدایی که عمری به ما این همه لطف و خوبی کرده، ما دو روزی خود نون و آبمون کم بشه سر از جای دیگه در میاریم. اما این سگ چهار سباهی صاحبش استخوان جلوش انداخته، غذایی بهش داده، حالا دیگه گرسنگی می کشد و می میرد با گرسنگی تو درگاه این در، اما جای دیگه نمیره. اما این عابده چهار روز که دعاش مستجاب نشد، بل کرد اومد گدایی در خونه خلق خدا. علی ای حال بگذاریم از این عبارت ها. انشالله جوری بشیم که گفتم کفتر جلد این خانه بشیم، دانه هم ندادن بمون، آب هم ندادن، از اینجا جای دیگه نریم، از در واقع در خونه اهل بیت جای دیگری نریم. دیدید معاویه چیکار میکرد دیگه، عسل میآورد پخش میکرد بین خانواده های شیعه که شیرینی این عسلی که معاویه داده تو کام اینها مزه کنه و اینها رو نسبت به معاویه خوشبین و نسبت به امیرالمومنین سست کنه. دنیا اینجوریه، عسل به کام آدم میده که آدم رو از ائمه علیهم السلام، از اهل بیت پیغمبر جدا کنه. مواظب باشیم که این اتفاق نیفته. انشالله کفتر جلدی بشیم که هیچ جای دیگه پر نزنیم، نیاز به قفس هم نداشته باشیم که تو قفس نگرم دارن، همیشه یه گرفتاری، یه بدهکاری، یه مشکلی داشته باشیم که به این خاطر مثلا هی بریم در خونه خدا و راز و نیاز کنیم با خدا. نه، نیاز به اینا نداشته باشیم، اینا قفسه دیگه، نیاز به قفس نداشته باشیم. در اوج آزادگی سر از کوی اینها بر نداریم، در اوج بدون مشکل بودن اینها رو یادمون نره، خدا و خدایی ها رو. کسی که برای امام حسین علیه السلام گریه کند حساس می شود و وقتی که اولیاء الله و عباد خدا که بدنشان نرم است او را در بغل می گیرند، او این را احساس می کند و لذت میبره. چون میدونید یقینا اینجوریه، میگه میشه ما خدا رو صدا بزنیم و خدا پاسخ نده؟ گفت زیر هر الله تو لبیک هاست. میگه میشه، میگه میشه ما پیغمبر اکرم و ائمه رو صدا بزنیم اونها به ما توجهی نکنن، منتها اوائل امر ما حضور اونها رو احساس نمی کنیم، چون حضور اونها به صورت ظاهر یا حضور فیزیکی نیست، احساس نمی کنیم. اما اونها میان ما رو بغل میکنن، وقتی اونها رو صداشون میزنیم، ازشون دعوت میکنیم به میهمانی خانه دلمون، اونها میان میهمان خانه دل ما میشن. حالا کسی که زیاد بر امام حسین علیه السلام گریه میکنه حساس میشه و این حضور روحانی اونها رو احساس میکنه، احساس میکنه، چون لطیفن اونها دیگه، لطیفن. روایات رو خوندیم، مکرر ائمه فرمودن منابع اون چه که نقل شده که دنیا که محل زندگی جسم ماست، این جسم جسم متراکمیه، درسته؟ روح ما خب لطیفه دیگه، درست؟ اما این روح لطیفی که ما در دنیا داریم، این روح لطیف از جنس بدن اهل بیته. روایاتشو خوندیم در آستانه اون بحث اهل بیت علیهم السلام، مکرر روایت بود. فرمودن روح‌های شیعیان ما از جنس بدن‌های ماست، روح ما یه حقیقت خیلی بلندتری است. خب پس بدنشون لطیفه، حالا با اون بدن لطیف اگه اومدن آدمو بغل کردن، ما با این جسم در واقع زمخت طبیعتا احساس نمی کنیم. اما کسی که زیاد بر امام حسین علیه السلام گریه کنه در واقع حساس میشه و اون حضور روحانی و معنوی اهل بیت علیهم السلام رو در کنار خودش احساس میکنه. وقتی بغلش میکنن، او رو در آغوش مهر و محبت خودشون میگیرن اهل بیت علیهم السلام، او حس میکنه. به تعبیر این گریه اون حس باطنی رو بیدار میکنه. چون یه وقت ما حس ظاهری مونه، این لامسه ظاهری ما بله میتونه یه جسم رو احساس کنه، اما گفتیم شبیه این حواس ظاهر در باطن ما هم هست. همونطور که بینایی ظاهری داریم، بینایی باطنی داریم، شنوایی ظاهری داریم، شنوایی باطنی داریم، ذائقه ظاهری داریم، ذائقه باطنی داریم، همونطور هم لامسه باطنی داریم. گریه بر امام حسین علیه السلام اون لامسه باطنی ما رو بیدار و فعال میکنه و لذا میتونیم وقتی که ما رو در آغوش مهر خودشون میگیرن اهل بیت، حس کنیم اونها رو. در این امت امام حسین علیه السلام خالق گریه است. در بارگاه قرب که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی قم است. یعنی داستان امام حسین یه داستان عجیب غریبه. خب میدونید حالا اهل یقین که در قربند یا ملائکه مقرب حضرت حق، هر دوش درسته دیگه، اونها غم براشون معنی نداره، اونا به شادی راه پیدا کردن که در برابرش اصلا غم نیست. یادتونه سابقا میخوندیم جمله ها رو که آدم سر از جایی در میاره که از این تضادها نجات پیدا میکنه، بیماری و سلامتی. خب سلامتی نقطه مقابل بیماریه، فقر نقطه مقابل غناست، غم نقطه مقابل شادیه، موت نقطه مقابل حیاته. اما یه وقتی آدم از این دوگانگی نجات پیدا میکنه، به حیاتی راه پیدا میکنه که دیگه در برابرش موت نیست. حیاتی که ما داریم در برابرش موته، یعنی 4 روز دیگه ما از دنیا میریم. شادی که داریم در برابرش غم، لذا امروز خوشحالیم، 2 روز دیگه اتفاقی میفته غمگین میشیم. دقت کردیم؟ اما تو بهش چی؟ تو بهش حیاتی هست که در برابرش موت نیست، شادی هست که در برابرش غم نیست، سلامتی است که در برابرش بیماری نیست. تو بهش کسی مریض میشه؟
نه.
دقت کردین؟ حالا کسی که اونجاست که شادی داره که در برابرش غم وجود نداره در قرب الهی، اما داستان امام حسین علیه السلام اونجا هم غم رو میبره. این تنها غمیست که به اهل یقین کارگره. اهل یقین هیچ غمی ندارن، اما امام حسین علیه السلام دل اهل یقین رو هم میشکنه. در بارگاه قرب که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. در مصائب امام حسین علیه السلام اون ملائکه مقرب الهی که اصلا غم براشون معنا نداره، اما تو مصیبت امام حسین علیه السلام همه محزون. یه صلوات بفرستین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در این امت امام حسین علیه السلام خالق گریه است. در بارگاه قرب که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. و در عین اینکه خالق گریه است، ذات مؤمنین را میخندانه. اینو دیگه خوب احساس کردید دیگه. بعضی وقتا شده رفتید توی مجلس روزه خیلی باحالی، حسابی گریه کردید، بعد که از اون مجلس میاد بیرون چه حالت انبساطی دارید، سبکی دارید، شادی دارید، خیلی شادید، اون همه مصیبت اما شادی. چرا؟ چون ظاهر و باطن آدم با هم در تضاده. امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه فرمود مرارت الدنیا حلاوت الاخره، تلخی های دنیا شیرینی های آخرته، و حلاوت الدنیا مرارت الاخره، شیرینی های دنیا تلخی های آخرته. حالا دنیا و آخرت اگه به معنای ظاهر و باطن بگیریم که به این معنا میشه گرفت دیگه، شواهدش هم زیاده تو قرآن، حالا توی صحبت های سابقمون براتون گفتم، تو کتابام هست، توی شراب طهور هست، تو رهتوشه دیدار هست، توی کتاب های متعددمون هست این بحث که ظاهر و باطن همون دنیا و آخرته به یه معنا. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. ببین آخرت نقطه مقابل ظاهر آمد، پس آخرت باطنه. پس شادی های دنیوی چیه؟ غم های اخرویه. یعنی چی؟ یعنی شادی های ظاهری، نفسانی، جسمانی ها، این غم دل آدمه، غم روح آدمه. یعنی هرچی انسان تو جنبه های حیوانی و طبیعی و دنیوی بیشتر غوطه بر بشه، روحش یه آسیب میبینه دیگه. ظاهرن بدنش لذت برده، نفسش لذت برده، اما روح و جانش آسیب دیده دیگه. رضا سختی که به ظاهر وجود آدم میاد و روح آدم رشد میکنه. این مرارت دنیا، این سختی ظاهر چیه؟ حلاوت آخرت، شیرینی آخرته. قرآن هم فرمود فإن مع العسر یسرا، باز تأکید کرد إن مع العسر یسرا، فرمود معش، همراهش، نه اینکه الان یه سختی پیش میاد حالا مثلا فردا براتون یه راحتی پیش میاد، نه، همراهشه. این سختی الان ظاهر تو رو، گرسنه ای، مریضی، درد میکنه یه جایی، یه مشکلی برات پیش اومده، ظاهر تو رو داره درد میاره دیا، یه همزمان باطنت داره کیف میکنه، اون دلت، اون روح خدایید که انشالله پیدا کنیم، او رو پیدا کنیم. گفت سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. خودمون رو چقدر میشناسیم؟ ما هرچی از خودمون میشناسیم مال این جنبه های ظاهری بشریمونه، مال این بدنمونه، مال خصوصیات روانیمونه، مال طرز تفکر و در واقع اندیشه های بشریمونه، اینا غیر از ما ایم. اون حقیقت ما، او چیه اصلا، میشناسیم؟ پیداش کردیم تا حالا؟ یعنی کی؟ ما حد اکثر میخواییم راجع به خودمون بگیم، میگیم حالا مثلا تفکراتم، نمیدونم معلوماتم، سلائق هم، اینا رو دیگه براجع به خودمون مثلا تصور. نه، ما بزرگتر از اینهایی هست، ما غیر اینها هست. اون حقیقت ما یه چیز دیگری است، اون حقیقتی که با نفخه الهی در ما پدید آمد، او یه چیز دیگری است، اون حقیقتی که از عالم دیگری آمد و به این جسم ملحق شد. گفت ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز همانجا رویم جمله که اون شهر است. اون حقیقت الهی که از عالم بالا آمد، هبوط کرد، تنزیل کرد و آمد اینجا همراه جسم ما شد، خود اون من ما غیر این تن ماست، غیر این جنبه های ظاهری بشری ماست. چقدر حالا تا حالا گشتیم او رو پیدا کنیم؟ علایال هرچی به این جنبه ظاهری ما فشار میاد، جنبه باطنیمون کیف میکنه. نظام مرارت و دنیا حلاوت الاخره. جنبه ظاهری ما الان تو این دنیا محسوس برامون، اما بعد از مرگ جنبه ظاهری که رفت دیگه، اون جنبه باطنیمون ظهور میکنه. مشیرینه ها رو میفهمیم که این سختی، این مصیبت، این تهمتی که به ما زدن، این آبروریزی که از ما کردن، این حق ما رو که تضییع کردن، این فشاری که به ما وارد کردن، این ظلمی که به ما کردن، حالا هر چیزی که تلخی داره دیگه، این مریضی که بهش مبتلا شدم، این فقر و نداری که اسیرش بودم، چی کارا کرده تو باطن من؟ اون عالم معلوم میشه، مکشوف میشه، کیف میکنه. اون عالم که مکشوف شد میگیم ای بابا اگه اینجوری بود کاشکی بیشتر بود. داستان اون نخودچی پزه رو یادتونه دیگه، نخودا رو ریخته بود تو دیگ، دیرش رو روشن کرده بود، حرارت شروع شد، این نخودا میپریدن از جاشون، هی میگفتن آخ سوختیم چه بلایی داره سر ما میاره فلان. بعد که این نخودای خام بوداده شدن نخود پخته ها، بعد دیگه چی شد؟ کم کم فهمیدن ای داد بیداد، ای داره ما رو بو میده که ما رو ببره تو مجلس سلطان بذاره جلوی سلطان، سلطان ما رو بخوره. ما یه نخود بی ارزش میخوایم این همه ارزش پیدا کنه. گفتن چی؟ گفتن اگه اینجوریه که پس کاشکی آتیشش بیشتر میکرد، کاشکی کفگیر بیشتر میزد که همه جای ما داغ بشه. و این درست همون نقطه ای بود که اینا به اون پختگی رسیده بودن، بوداده شده بودن. اتفاقا حالا که گفتن کاشکی آتیشو زیاد میکرد و کفگیر بیشتر میزد، همین الان اون نخوچی پزه چیکار کرد؟ شعله رو خاموش کرد و دیگه هم کفگیر نزد، چون همه اونا مقدمه بود برای این که به این پختگی برسن، اینا بوداده بشن، لایق مجلس سلطان بشن، لایق این بشن که بشن شیعه امیرالمؤمنین، بشن شیعه ائمه معصومین، برن تو دستگاه خدایی. حالا که فهمیدن این سختی ها اینجوری و رضایت دادن بهش، خب این پخته شدن دیگه، دیگه حالا لازم نیست اصلا سختی بیاد براش. سختی ها برای این بود که اینا رو به این نقطه برسون. حالا ای حال امام حسین علیه السلام در اینی که خالق گریه است، ذات مؤمنین را میخندانه. حالا شاهدشو ببینید، این دیگه هممون دیدیم عصر عاشورا، بعد از همه عزاداری ها و گریه ها، بچه ها و جوانترها اگر بزرگترها مانعشان نشوند، بی اختیار شوخی میکنند و میخندند. تو تکیه ها و هیئت ها ندیدید روز عاشورا؟ خب عصر عاشورا یعنی اوج غم اهل بیت دیگه. صبح عاشورا یکی یکی داره مصیبت ها اتفاق میفته. خود ابو عبدالله حسین علیه السلام عصر عاشورا به شهادت رسید دیگه. اما سینه هاشون رو میزنن، گریه هاشون رو میکنن، همه کارشون رو میکنن، زور یه نهاری هم میخورن و یه نمازی هم میخونن و بعد دیگه تکیه کم کم خلوت میشه. این جوونایی که نشستن، بچه‌هایی که نشستن، همینا که های های داشتن گریه میکردن اونجوری تو سر و سینه خودشون میزنن، میبینی که نشستن کنار و دارن با هم دیگه شوخی میکنن، میخندن. که بزرگترا بعضی وقتا بهشون نهیب میزنن که خجالت نمیکشی روز عاشورا فون؟ این نه، از فطرت این بچه سر زده، اون ذاتش خندیده ولی صورت ظاهرش غمگین بوده و غمگینه. پس اگر بزرگترها مانعشان نشود، بی اختیار شوخی میکنند و میخندند، در حالی که عصر عاشورا آغاز مصائب اهل حرم و بازماندگان شهدای کربلاست و باید مغموم باشند. این بهجت و سرور ذاتی مال امام حسین علیه السلام است. ببینید، چون حواسش نیست بیرون زد، حواسش باشه خودشو کنترل میکنه، ادب میبرزه، خوبم هست آدم ادب کنه، محزون باشه، حالت حزن داشته باشه، اما وقتی این غافل میشه، حواسش نیست، یهو میزنه بیرون اون شادی، اون شیرینی که تو باطنش چشید از این همه مصائب و از این همه عزاداری ها و سینه زنی ها و گریه کردن ها. یه جمله دیگه بخونم بستونه دیگه، من صبح قیامتم بشینم بستون نمیشه. حالا من ملاحظه بعضی از دوستان جدیدترمونو میکنم، والا شماها ماشاءالله یه اشتهای اهل بیت بهتون دادن که اون اشتها سیری ناپذیره. گفتیم مؤمن حلوعه، حلوع چی بود؟ حلوع همون ماهیه که اومد تو مهمونی که حضرت سلیمان میخواست بده، یه نیم قرد کشید تمام اون سفره از سلیمانو بالا کشید که سلیمان به سجده افتاد. بعد گفت از این نیم قرد بود، خدا هر وعده من 3 قرد میده میخورم سیر میشم، 2 قرد و نیم هم باقیه هنوز. مؤمن اینجوریه، مؤمن حلوه، خلق الانسان حلوا. حالا اهل دنیا حلوان برای دنیا، سیری ندارن برای پست و مقامش، برای پول و ثروتش، برای نمیدونم نام و شهرتش، برای لذت و شهوتش. اهل ایمان هم برای معرفت، اینا هم حلوان، سیر نمیشن، هر چی بهشون میدی سیر نمیشه. چی بود همون چه داشت عباس قلی خان پسری، خلاصه هر چی میدادن میگفت کم است، مادرش مونده که این چه شکم است. مؤمن خلاصه سر از اینجا در میاره، سیر نمیشه، هر چی لقمه های بزرگ معرفتی هم نصیبش میشه. حالا این جمله رو بخونیم انشالله دیگه از ما بپذیرید. حاج هادی ابهری که در محبت اهل بیت خصوصا امام حسین علیه السلام مجنون بود. حاج هادی ابهری آدم بزرگیه، شخصیت برجسته است. بزرگانی مثل مرحوم آیت الله انصاری همدانی به او نظر عنایت داشتند و رفیق مرحوم حاج آقای دولابی رضوان الله تعالی علیه، خیلی اهل معنا ایشون رو بزرگ می دانند. صورت ظاهرم عالم نبود، روحانی نبود، حوزه رفته نبود، یه عاشق مست امام حسین علیه السلام بود تمام عیار. یادتونه قبلا هم یکی دوتا جمله خوندیم راجبش که بو می کشید، بو می کشید تو این محله، میومد بو میکشید، میگفت فلان خونه زائر کربلا دارن، از کربلا برگشت. با بو کشیدن شامه روحش بیدار شده بود در اثر اون همه گریه ها و عشق بازی های با امام حسین علیه السلام. خدا رحمت کنه حاج آقای دولابی رو. میفهمیدن این بو میکشید، من هر جا بودم منو پیدا میکرد، هر جای تهران بودم و خبر نداشت، آدرس نداشت، با بو کشیدن. این شامه بوی جسمی نیست، اون شامه روحانیه، شامه معنویه. شامش بیدار شده بود، بو میکشید و پیدا میکرد. آدم بسیار بزرگیست، اهل معنا خیلی به او احترام میگذارند، خیلی جلیل القدره، خیلی عظیمه. و راهی هم که او طی کرد راه امام حسین علیه السلام بود، عشق‌بازی با امام حسین، گریه های عجیب غریب بر مصائب ابا عبدالله. بعضی این راه رشد کرد تو مسیر معنویت و عبودیت حضرت هم. حالا حاج هادی ابهری که در محبت اهل بیت علیهم السلام خصوصا امام حسین علیه السلام مجنون بود، گاهی اوقات در مجلس روزه امام حسین علیه السلام چنان عاشقانه روزه میخواند و گریه میکرد که همه را منقلب میکرد. من توفیق نداشتم، ولی خود حاج آقای دولابی که خب رفیق ایشون بود و خب زیاد همراه حاج آقا بود دیگه، هر جا حاج آقا میرفتن غالبا همراه حاج آقا میرفت. برام حاج هادی ابهری نقل میکردن از گریه های عجیب غریب، بعد روزه های آتیش میزد آدم ها رو، همه رو منقلب میکرد، خودش گریه میکرد، همه مجلس رو هم منقلب میکرد. خب گاهی اوقات که این کار رو میکرد، وقتی که همه خوب به گریه میافتادند و اون مست میشود، یعنی وقتی دید دیگه همه دارن گریه میکنند، همه دارن دیگه جانشون در میاد از شدت گریه و غم و غصه، این کیفش را میفته، مست میشود، مست محبت اهل بیت، غیر از مست ظاهریه دیگه. گفت من مست تو هم، نه مست انگور، قربان سرت میان تنور. یا باد وقتی که همه خوب به گریه می افتادند و او مست می شد، به خودش می گفت چرا گریه می کنی؟ گریه کار زن هاست. بعد دستمال ابریشمی یزدی را از جیبش در می آورد و در حالی که همه به شدت گریه می کردن بلند می شد و خودش می رقصید. این اون مستی، اون جنون. گفت هازا جنون العاشقین، هازا جنون. انشاءالله خود اهل بیت علیهم السلام
عنایت کنن اینا رو بچشونن به ما، ولی صورت ظاهرش یعنی چیه پیر مرد اهل تدین و اهل تقوا و اینا خوش دستمالی از دیورده رو به چرخونه و وسط مجلس روزه که خودش روزه خونده برای اینجوری آتیش زده. اینا توجیه عقلی نداره، موازین ظاهری اصلا تاییدش نمی کنه. فقط باید مست شد، باید دیوانه شد. تو عشق امام حسین علیه السلام فهمیدید، گفت نام تو می رفت و عارفان بشنیدند، هر دو به رقص آمدند سامع و قائل. هر دو به رقص آمدند سامع و قائل. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و صلی الله علیک یا ابا عبدالله و صلی الله علیک یا ابا عبدالله.